رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، در موج مجله شامگاهی دوشنبه 26 می سال 2008 میلادی است و شما را در ساعت اول این برنامه من عبدالقیوم قیومزاد از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی میکنم. ساعت در دوشنبه 7 بیگاه
و در پراگ ساعت 4 بعد از ظهر. سلام شنوندگان گرامی، میرزا سلیم پورم مجری ساعت اول مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت جمهوری چک. در آغاز برنامه طبق معمول فشرده مهمترین اخبار جهان و تاجیکستان در تهیه همکاری ما سید قاسمی قیامپور.
شنوندگان ارجمند سلام. ناظران سازمان ملل متحد فرضیه تفلیس در رابطه با سقوط هواپیمای بدون سرنشین گرجی در فضای افغانستان را تایید کردند. این حادثه 20 اپریل سال روان رخ داده بود و مقامات افغانستان گفتند که هواپیمای بدون سرنشین گرجستان از تیر نیروهای نظامی آنها سقوط کرده است. و اما تفلیس ادعا داشت که هواپیما مورد حمله نظامیان روس قرار گرفته است. مسکو در نوبت خود این اتهام را رد میکرد. کارل بیلت وزیر امور خارجه شویتسیا با تکیه به گزارش اخیر سازمان ملل متحد گفت که از تیر نظامیان روسیه سقوط کردن هواپیمای بی سرنشین گرجستان در فضای افغانستان کاملا تصدیق شده است. دمیتری روپیل وزیر امور خارجه اسلوونیا صدر دوره اتحادیه اروپا امروز در نشست بروسل نگرانی های کشورهای اروپایی از حل نشده باقی ماندن نزاعها در گرجستان و مولدوا را اعلام داشت و گفت که در مذاکرات با مسکو باید روی این مشکل تمرکز شود. او افزود
During the negotiations, we shall be able to clarify all the problems that.
در جریان مذاکرات ما باید کاملا روشن کنیم که میان اتحادیه اروپا و روسیه کدام مشکلات موجود است. و اما در نهایت کار فدراسیون روسیه و اتحادیه اروپا شریک همدیگرند و ما میخواهیم در بخش های گوناگون همکاری داشته باشیم.
Russian Federation and European Union are partners and we want to work together in many areas.
آغاز مذاکرات با روسیه برای تهیه سازشنامه نوی همکاری موضوع اصلی نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروسل محسوب می شود. مهلت سازش پیشین ماه دکبر سال گذشته پایان یافته بود. هفته گذشته لیتوا ویتوی خود در رابطه با گفت و شنید اتحادیه اروپا با مسکو را لغو کرد و اکنون به اطلاع بروسل برای شروع مذاکرات مانع موجود نیست. احزاب مخالف حکومت گرجستان از مندت‌های پارلمانی دست کشیده خواستار انتخابات تکراری به پارلمان شدند. یکی از رهبران اتحاد نیروهای مخالفین دیوید گامکلیدزه امروز در یک گردهمایی در مرکز تفلیس مقامات را در تقلب نتایج انتخابات روز 21 می متهم کرد. با اطلاع خبرگزاری ها در گردی همایی تقریبا 40,000 نفر جانبداران اتحاد مخالفین، ائتلاف نصرانی دموکراتی، جنبش نصرانی دموکراتی، حزب کار و حزب جمهوری خواهان شرکت داشتند. آنها در کنار کاخ ورزش تفلیس جمع آمده سپس سوی خیابان شاتروستویلی راه سپار شدند که آنجا پرد نظامی به شرف روز استقلال گرجستان ادامه داشت. امروز صدها ساکنان ولایت لوگار واقع در جنوب کابل در نمایش اعتراضی علیه از سوی یک سرباز آمریکایی تیرباران شدن قرآن شریف شرکت کردند. پلیس با اعتراضگران برای بستن شاهراه امکان نداد. ده ها تن از شرکت کنندگان نمایش بازداشت شدند. دو هفته پیش خبر رسید که در بغداد یک نظامی آمریکایی سوی کتاب مقدس مسلمان ها تیراندازی کرده است. بعد از این در سرتاسر افغانستان نمایش های اعتراضی علیه این عمل شروع شدند. جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده وعده داد که سرباز آمریکایی سوی قرآن شریف تیر انداخته حتما مجازات خواهد شد. بر اثر زمین لرزه نو در چین دست کم 6 نفر کشته و تقریبا 1000 نفر مجروح شدند. با اطلاع رسمی تقریبا 70,000 بنا فرو ریخته است. مقامات چین امروز همچنین خبر دادند که تعداد کشته شدگان بر اثر زمین لرزه دو هفته پیش در استان سیچان از مرز 62,000 نفر عبور کرده است. و فضاپیمای فینیکس نخستین عکس ها از سیاره مریخ را به زمین ارسال کرد. این کشتی تحقیقاتی ناسا و آژانس هوانوردی ایالات متحده بعد از 10 ماه پرواز در قسمت شمالی مریخ فرود آمد. پیتر سمیت رهبر علمی اکسپدیسیا گفت که هدف اصلی فینیکس پژوهش قبض های یخ در قطب شمال سیاره سرخ و پیدا کردن نشانه های حیات در مریخ است.
تشکر. این بود چشماندازی به مهمترین اخباری تو این ساعت جهان و تاجیکستان از همکاری ما سید قاسمی قیانپور.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز مجله شامگاهی دوشنبه 26 می از برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی هستید. حالا یک نگاه کوتاه به سرخط چند مطلب مهمی قسمت اساسی برنامه. پشتیبانی ناظران سازمان ملل متحد از فرض تفلیس. روسیه مسئول سقوط هواپیمایی بدون سرنشین گرجستان در حریم هوایی ابخازستان در تاریخ 20 اپریل شناخته شده است.
11 سال حکم زندان مدیر پیشین کارخانه مرغ پروری ناحیه رودکی، اما به داد 400 خانواده فریب خورده کی خواهد رسید؟
ارسال نخستین عکس های برداشته فینیکس، این کشتی کیهانی امریکا بعد 10 ماه سفر به مریخ نشست.
عکس صدای بمب های خوشایی در دابلین، یک قربانی تاجیک این بمب ها داستان زندگی خود را به اروپا برده است.
علی لاریجانی برمیگردد، جناح اصولگرایان رقیب احتمالی پرزیدنت احمدی نژاد را نامزد بر رئیسی مجلس شورای اسلامی پیشبری کرده است.
ضرب الاجل پرزیدنت نزدیک شد. آیا امام علی رحمان از وزیر انرژی و رئیس برق تاجیک خواهد پرسید که به خاطر رفع بحران کار کرده اند یا خیر؟
و چرا سرباز قصد به جان خود می کند؟ افزایش موارد خودکشی در صفهای ارتش تاجیکستان.
مجله شامگاهی دوشنبه 26 می را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی می شنوید. ناظران سازمان ملل متحد در مورد قضیه سقوط یک ماه قبل هواپیمای بدون سرنشین گرجستان در حریم هوایی ابخازستان از فرضیه تفلیس حمایت کردند. کارل بیلد وزیر خارجه شوئدیا گفت گزارش سازمان ملل متحد به چنین نتیجه رسید است که مسئول سقوط این هواپیما در تاریخ 20 اپریل روسیه است. اما
وزارت دفاع روسیه هر نوع دست داشتنش در سقوط هواپیمای گرجی را رد کرده میگوید روز 20 اپریل یگان هواپیمایش در آن منطقه پرواز نکرده است. گزارش سازمان ملل متحد همین طور گرجستان را انتقاد میکند و میگوید پرواز هواپیمایش در آسمان ابخازستان نقض شرایط آتش‌بس در آن منطقه است. موضوع را برای ما خبرنگار رادیو آزادی در مسکو محمد رحیمی سایدر پیگیری کرده است.
وزیر امور خارجه شوئدیا کارل بیلد گفته است نمایندگی سازمان ملل متحد با تکیه بر روایت تفلیس به این نتیجه رسید که مسئولیت سقوط هواپیمای بی سرنشین گرجی در تاریخ 20 اپریل در حریم هوایی ابخازستان بر عهده روسیه است. این در حالی است که روسیه هر گونه اتهام دست داشتن نیروهای هوایی خود را در این حادثه رد کرده گفته است هواپیمای گرجی را جدای طلبان ابخازی سرنگون کرده اند. در همین حال در گزارش نمایندگی سازمان ملل متحد گفته شده است رادار نشان می دهد هواپیمای جنگی پس از سرنگون کردن هواپیمای جاسوسی 20 اپریل در حریم هوایی روسیه پنهان شد. وزیر امور خارجه جمهوری اعتراف نشده ابخازستان سرگئی شمبا در صحبت با آژانس اینترفاکس خلاصه نمایندگی سازمان ملل متحد را دور از حقیقت نامیده است و گفته است نمایندگی سازمان ملل متحد اون چی رو گفته است که گرجستان میخواست. این بار دیگر تصدیق میکند که نمایندگی سازمان ملل متحد با تنش بین گرجستان و ابخازستان برخورد غیر واقعی دارد، گفته است سرگئی شامبا. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان از گزارش سازمان ملل متحد استقبال کرده است و گفته است سازمان ملل متحد خلاصه را انشار کرد که در آن فدراسیون روسیه با عمل تجاوزکارانه بر ضد گرجستان مستقیما گناهکار دانسته می شود. در مقابل وزارت دفاع روسیه گزارش سازمان ملل متحد را رد کرده است. نماینده رسمی وزارت دفاع روسیه الکساندر دربیشیوسکی گفته است روسیه هیچگاه آرامی مرزهای دولتی گرجستان را خلالدار نکرده است و درباره سرنگون کردن کدام هواپیمای هم حاجت سخن نیست. وزیر دفاع جمهوری اعتراف نشده ابخازستان میراب کشمریا همزمان اعلام کرد حاضر است اثبات نماید ابخازستان با نیروی خود 7 هواپیمای جاسوسی گرجستان را سرنگون کرد. تفلیس تنها سقوط 2 هواپیمای خود را تصدیق کرده است. بحث بین مسکو و تفلیس در مورد ناآرامی در مرزهای هوایی گرجستان و ابخازستان با دخالت روسیه 23 ماه اپریل در شورای امنیت سازمان ملل متحد بررسی گردیده بود، ولی سازمان ملل متحد خلاصه های خود را اکنون اعلام کرد. محمد رحیم سیدر، رادیو آزادی مسکو.
پشتیبانی ناظران سازمان ملل متحد از فرضیه گرجستان که می گفت هواپیمایش را در آسمان ابخازستان نیروهای روسیه سقوط دادند. و اکنون می رویم به تاجیکستان. دادگاه عالی این کشور حسن عظیموف مدیر سابق کارخانه مرغ پروری موسوم به دوشنبه در ناحیه رودکی را با جرایم چون فروش غیرقانونی زمین، سوء استفاده از مقام و چند زن داشتن 11 سال حکم زندان داد. عظیموف ماه سپتامبر سال گذشته با اتهام معاملات غیرقانونی با زمین بازداشت شده بود.
اما با وجود صدور حکم زندان مدیر کارخانه مرغ، روشن نیست که خسارات وارده به تقریبا 400 خانواده را که در زمین آن کارخانه برای خود منزل ساخته اند کی برخواهد گرداند. مقامات بنیاد منازل در این قلمرو را غیر قانونی حکم کرده و از ساکنان تقاضا دارند که منزل های خود را ترک کنند. تفصیلات بیشتر این خبر در گزارش همکار ما براد یوسفی از پایتخت تاجیکستان.
اخیراً دادگاه عالی تاجیکستان حسن عظیموف سابق رهبر کارخانه پرنده پروری ناحیه رودکی را با جرم فروش غیر قانونی زمین، تهیه اسناد تقلبی منزل زیست و چند جنایت دیگر گناهکار دانسته به 11 سال روانه زندان کرد. محمد علی یوسفوف سخنگوی دادگاه عالی تاجیکستان میگوید حسن عظیموف همچنین در بسیار زنی و سوء استفاده از مقام مجرم دانسته شد.
عظیموف حسن کریمی را به مدت 34 بندی ام 190 قسمی 2 36 قسمی 4 و 5 314 قسمی 3 36 قسمی 4 و 5 261 و 170 کودی جنایت جمهوری اسلامی با دسترسی مدت 67 قسمی 3 و 5 کودی جنایت جمهوری اسلامی برای مجموع جنادو برای کمزم کردن جزو جزوی نهایی 11 سال از ازی محروم نمونده ادوی جزو در مسئله اصلاحی دوری نظر فرزور با جرم بندازه 1100 ماه شدقه و تعیین کرد.
سخنگوی دادگاه عالی تاجیکستان همچنین افزود دادگاه در برابر آقای عظیموف همدست او فیضعلی کریموف را در صادر کردن جنایت فروش غیرقانونی زمین مجرم دانسته برای 5 سال از آزادی محروم ساخت. این در حالی است که تقدیر 400 خانواده جماعت زینب آباد ناحیه رودکی که قطعه زمین منزل زیست را با مساعدت حسن عظیموف از حدود فابریکه پرنده پروری خریداری کردند ناروشن باقی مانده است. زیرا دادستانی کلی تاجیکستان فروش قطعه زمین برای منزل زیست از حدود کارخانه پرنده پروری ناحیه رودکی و اسناد منزل حدود 400 خانواده را غیر قانونی دانسته ادعای تخریب این منازل و به کارخانه مذکور برگردانیدن قطعه زمین را دارد. بابا جان بابا خانوف دادستان کلی تاجیکستان در نشست اخیری خبری خود در این مورد می گفت اگر دادگاه حسن عظیموف را در فروش غیرقانونی زمین و تهیه اسناد قلبکی قطعه زمین کارخانه پرنده پروری ناحیه رودکی گناهکار محکوم کند، پس منزل ساکنان در حدود کارخانه بنیاد شده نیز غیرقانونی دانسته و تخریب کرده خواهد شد.
عظیم حسن میدونست که قرار حکومت نیست، زمین فروخته نمی شود، پول داده زمین خریده خودش دیده و دانسته جنایت صادر کردگی است. برای همین اینجا یگان جای خفگی و ملالش نیست، حالت اولاده برگردانده می شود، چون که از این نمود جنایت شهروندای عادی ضرر می بینند، مبلغ صرف میکنند، خانه می سازند غیر قانونی است، حالت اولاده بر می گردند، شهروندان ضرر دیسند.
بابا جان بابا خانوف دادستان کلی تاجیکستان. اما قبلاً تا صادر شدن حکم دادگاه در مقابل افراد متهم در فروش غیرقانونی قطعه زمین کارخانه پرنده پروری ناحیه رودکی، مقامات مربوطه در تخریب منزل ساکنان این محله اقدام کرده بودند، ولی چون شکایت ساکنان افزود، مقامات تا صادر شدن حکم دادگاه این اقدام خود را به تاخیر گذاشتند. رجب گل بابا علی و یک ساکن جماعت زینب آباد ناحیه رودکی که منزل او نیز در حدود کارخانه پرنده پروری بنیاد شده است، چنین شکایت میکرد.
اومده ترسنده بیان همه اوچستاوی و آگاهنامه و موشه آورد یا نایورده ندیدم. دست پچک هم میبندیم گفتن اوزی میبندیم گفتن میبره مخته میکنیم خانه سی چپا میکنیم ای هزار آدم ده یک تبوزی چپ کردیم دوره گفتن برو ای خانه هفته شفره خوزی چپا میکنیم گفتن.
رجب گل بابا علی و ساکن جماعت زینب آباد ناحیه رودکی. اما سوال مطرح این است که در صورت تخریب منزل ساکنان جماعت زینب آباد در حدود کارخانه پرنده پروری ناحیه رودکی، جبران ضرر ساکنان را کی بر عهده خواهد گرفت؟ زیرا افراد متهم در فروش و غیرقانونی به رسمیت درآوردن اسناد منزل آنها متناسباً در حدود 1100 و 500 معاش حداقل در مجموع معادل 8000 دلار آمریکایی جریمه شدند که برای بنیاد نه بیشتر از یک منزل کفایت خواهد کرد. اما دادستانی کلی تاجیکستان حسن عظیموف، رهبر سابق کارخانه پرنده پروری ناحیه رودکی و نفر مجرم در فروش غیرقانونی قطعه زمین این کارخانه را به جرم از خودکنی بیشتر از 140 هزار دلار آمریکایی متهم میدانست. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
11 سال حکم زندان مدیر سابق کارخانه مرغ پروری ناحیه رودکی که در فروش غیرقانونی زمین به تقریبا 400 خانواده مجرم شناخته شد.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار می کنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
دو 24-6229 شماره پیامگیری رادیوی آزادی در دوشنبه
و tajik@rfirl.org نشانی پشتای الکترونی بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در ادامه مجله شامگاهی این رادیو با موضوعهای بین المللی می پردازیم. فینیکس کشتی کیهانی آمریکا در پی سیاحت طولانی 10 ماهه‌اش به مریخ رسید و الکی نخستین عکسای برداشتهاش از منطقه قطب شمال مریخ را به زمین فرستاده است. فینیکس 3 ماه را در مریخ به خاطر پیدا کردن آب یا دیگر مواد کیمیایی که به وجود حیات در این سیاره را ثابت کند مصرف خواهد کرد. سال 2002 در اطراف قطب مریخ نشانه های یخ کش شد و ناسا آژانس کیهانشناسی آمریکا به دنبال جهت ارسال کشتی کیهانی به آن سیاره تصمیم گرفت. با گزارش همکاری ما سید قاسمی قیامپور گوش می دهیم.
تقریبا 10 ماه پیش فضاپیمای ناسا، آژانس هوانوردی ایالات متحده، جانب یکی از پراسرارترین سیاره های سیستم آفتابی مریخ پرواز کرد و روز یکشنبه گذشته در قسمت شمالی آن فرود آمد. آخرین لحظه ها قبل از فرود آمدن هواپیمای موسوم با فینیکس برای مسئولین ناسا بسا پراستیرا بودند و از این رو پایین شدن فضاپیما در بالای مریخ را در ستاد ناسا در شهر پاسادین ایالت کالیفرنیا با شادی و نشاط استقبال کردند.
27 میترز 20 میترز 50 میترز standing by for touchdown. Touchdown signal detected.
یک سبب نشاط باز این بود که چند تلاش قبلی برای به مریخ فرستادن فضاپیماهای تحقیقاتی ناکام انجام یافته بودند. ماه سپتامبر سال 1999 یک فضاپیما بر اثر اشتباه تکنیکی در مریخ سقوط کرد. بعد از چند ماه فضاپیمای دیگری ناسا در قطب جنوبی مریخ غیب زد. فینیکس بعدی طی کردن 680 میلیون کیلومتر در قسمت شمالی مریخ فرود آمد. آلمان حدس می‌زنند که در این منطقه زیر خاک قبط بزرگ یخ موجود است و پژوهش آن با بسیار سوال‌ها از جمله تا کجا ممکن بودن زندگی در سیاره سرخ پاسخ خواهد داد. پیتر سمیت رهبر علمی اکسپدیسیای فینیکس به مریخ در شهر پاسادین ایالت کالیفرنیا گفت:
This is our beginning. این آغاز است. منظور من بدون به فضا سر دادن و فرود آمدن فضا پیما هیچ گونه اکسپدیسیه امکان نداشت. اکنون آن عملی شده و تا کجا نتایج حیرت آور دادنش از ما وابسته است.
Now we have a mission. It's up to us to make it something wonderful.
آلمان حس می‌زنند در منطقه‌ای که فینیکس فرود آمده است شاید زمانی اقیانوس بزرگ موجود بود. ترقش هایی که به چشم می رسند شهادت زمان آب شدن یک خواب در مریخ است، زمانی که حرارت هوا در این سیاره نظر به امروز گرمتر بوده است. هواپیما باید مقرر کند که در قسمت شمالی مریخ آب موجود است یا نه و اگر موجود باشد پس ترکیبی آن چگونه است. اصلا به گفته دانشمندان هدف از اکسپدیسیه فینیکس تلاش دیگر است برای پیدا کردن شهادت زندگی در سیاره سرخ. فینیکس بالای مریخ گشت و گذار نخواهد کرد. او توسط تجهیزات ویژه قبط بالایی سیاره را تا 6 سانتی متر می شکافد و سپس در آزمایشگاه کوچک خود ترکیب خاک و آب یخبسته را تحقیق می کند. فینیکس یگانه فضاپیمای آمریکایی در مریخ نیست. 4 سال باز در این سیاره دو محوره دیگر، سپیریت و اپورتیونیتی، با تحقیقات مشغولند و ما فینیکس با گفته آلمان با نیرومندترین و موثرترین تجهیزات مجهز است. در این فضاپیما همچنین یک کتابخانه بزرگ موجود است. دانشمندان اثرهای ادیبان معروف زمین را در دیویدی ثبت کرده به مریخ فرستادند.
به مریخ رسیدن کشتی کیهانی آمریکا با نام فینیکس و ارسال نخستین عکس‌ها از آن سیاره. پیگیری مسائل بین‌المللی در مجله شامگاهی را ادامه می‌دهیم. نمایندگان نزدیک به 110 کشور عالم و سازمان‌های بین‌المللی یک هفته این جانب در پایتخت ایرلندیا طرح پیمان منع استفاده بمب‌های خوشه‌ای را بحث دارند. تا یک سال گذشته ابتکار امضای چنین یک پیمان که استفاده از این نوع سلاح قتال را منع کند مورد پشتیبانی کشورهای زیاد جهان قرار گرفت، ولی تولید کنندگان اساسی بمب‌های خوشه‌ای یا خود کسیتی از حضور در نشست دابلین پرهیز کرده اند. به این نشست یک گروه قربانیان بمب‌های خوشه‌ای از جمله از تاجیکستان نیز دعوت شده اند. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما اسکندری خواجه میرزاده.
تشکیل کنندگان کنفرانس بین المللی در شهر دابلین ایرلندیا باور دارند که پیام قربانی های بمب های خوشه ای از افغانستان، کمبوج، اثیوپیا، عراق، لبنان، سربیا، تاجیکستان و ویتنام برای رسیدن به هدف یعنی امضای هر چه زودتر سازش منع استفاده از بمب های خوشه ای کمک میرساند. چندی پیش همکارمون کیومر سیاتا با یک دانشجوی تاجیک که ماه فوریه سال 1993 از بمب خوشه‌ای جراحت برداشته است صحبت کرده بود.
6 سال بود وقتی که در خانه بازی می‌کردیم با همراه برادرها. یک تیاره سامالیوت یک بمب‌ها یک نمود بمبی است که بمب خوشه‌ای میگن یا که بمب‌های کسیتی پرتوفته شد که در این حالت من مواجه گشتیم. چندین نفر باز درمون اویله از خشتبورمون و از اویله خودمون حالو گشتم. می خواهم یک یوردمه و یک لایحه تیار کنم که با جبریدگان یک یوردمه باشد. نفره هست که یک طرفی رویش زده است، یک نفره هست که دستش یره درست. وقتی که بمب کسیتی با آدم ضرر می رساند ممکن است که یک قسمی پرچه و در بدن انسان سالهای دراز ماند. من چندی شخصان واخوردم که در قسمی بدن آنها تا حال پرچه های بمب های کسیتی وجود دارد و با دست ممکن است فهمیدن که همون پارچه بمب خوشی در بدن آنها وجود دارد و مبلغ ندارد که با وی در بیمارخانه ها اومده گرفته به ضرر شده.
این پیشنهاد قربانی تاجیکستانی بمب خوشه‌ای را اهل عالم درک کرده است. تهیه سازش منع استفاده بمب های خوشه‌ای ماه فوریه سال 2007 آغاز یافته بود و در دوام یک سال گذشته زیر سرپرستی سازمان ملل متحد این روند سرعت بیشتر گرفت. در صحبت با خبرنگاران توماس نش، یکی از وکیلان کنفرانس و هماهنگساز گروه غیر دولتی کلاستر میونیشن کوالیشن یا خود ائتلاف مهمات خوشه‌ای گفت، غیر منتظره بحث پیشرفت نظررس کسب نمود و موافقت جانب ها در تشخیص اصطلاح بمب های خوشه‌ای نزدیک شده است. ولی نش از لحن سند زیاد خوشحال نیست، زیرا اگر در موافقت نامه تعبیرهای نامفهوم جای داده شوند، به فکر او هدفهای بشر دوستانه سازش از بین می روند. به گفتی وکیلان کنفرانس در پایتخت ایرلندیا، حالا دو وظیفه اساسی در پیش است. یکی تشخیص سلاح است که همچون بمب و یا مهمات خوشه‌ای نامگذاری خواهد شد و ثانیاً کشورها باید دوره گذریش یعنی دوره اجرای این سازش را معین نمایند. بمب خوشه‌ای در هوا منفجر گشته ده ها بمب خردتری را در سمت‌های مختلف پراکنده می‌کند. بر علاوه آن بمب‌های خردی که بعدی برخورد با زمین نترکیده اند می‌توانند بعداً منفجر گشته آدم و حیوان و یا تجهیزاتی را محو نمایند. در لایحه سازش کنفرانس دبلین آمده است که کشورهای شریک این سند از تحقیق، استفاده، ذخیره، نگهداشت و انتقال مهمات خوشه‌ای دست می‌کشند. همچنان طبق سازش به کشورها برای محو ذخیره‌های موجوده بمب‌های خوشه‌ای 6 سال داده خواهد شد. ولی نباید فراموش کرد که در نشست ایرلندیا هیئت‌های کشورهای اساسی استحصال کننده و نگهدارنده بمب‌های خوشه‌ای چین، هندوستان، اسرائیل، پاکستان، روسیه و ایالات متحده آمریکا حضور ندارند.
انجمن علیه بمب‌های خوشه‌ای در دبلین ایرلندیا. تفصیلات این و دیگر اخبار مهم جهان و تاجیکستان، همچنین بایگانی بزرگ عکس و صدا و ویدیو در نشانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید، پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
www.azadi.org دریچه شما به دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. و اما در ادامه مجله شانگاهی یک گزارش دیگر از تاجیکستان. یک سرباز وزارت دفاع تاجیکستان در واحد نظامی مستقر در ناحیه عبدالرحمن جامع ولایت ختلان قصد خودکشی کرده است. این دومین حادثه مشابه در همین واحد نظامی در 4 ماه آخر بوده است. حادثه دوم در حال رخ داد که دادگاه نظامی ولایت ختلان با انجام محاکمه قضیه اول یک افسر این واحد نظامی را در خودکشی سرباز مجرم شناخته و او را برای 6 ماه روانه زندان کرد. جزئیات دیگر این موضوع در گزارش ناصرجان مامورزاده خبرنگار رادیوی آزادی در منطقه قرغان‌تپه.
در حالی که از حادثه خودسوزی سربازی از واحد نظامی وزارت دفاع که مستقر در ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان است مدتی چندان نگذشته است، محض در همین واحد نظامی دومین حادثه سوی قصد به جان سرباز سر زده است. سرژانت خوردی نیروهای مسلح حامد قیومف زاده ناحیه پنجکن شامی 24 به 25 می در اسنای پاسبانی شبانه روزی قسم حربی از تیر سلاح آتش پیشان جراحت جسمانی برداشته و با زخم‌های سنگین به بیمارستان مرکزی ناحیه جامی انتقال داده شد. پزشکان بیمارستان پس از جراحی سرباز تیرخورده وضعیت او را سنگین و نگران کننده ارزیابی میکنند. مقامات دادستان نظامی ختلان به تحقیق حادثه پرداختند، اما تا هنوز فرضیه رسمی آن را اعلام کرده نمی توانند. ریواجدین نظرف مفتش ارشد دادستان نظامی با تایید این خبر به رادیوی آزادی گفت:
حاضر ما تفتیشات از روی چند ورسیو سنجش گذارانده شده است. ورسی ما گذارانده شده که ممکن یکوان خاص قطعی جنجور کرده همه حدیث شدگی باشه، یا اینکه خودس با مقصد خدمت حربی سرکشی کردن و همه کردور دست زده باشه، یا اینکه از بی احتیاطی مناسبت نادرست کردن باید واقع همه حدیث سر زده باشه. همین دارم شما پورا سنجیده استودیم، سنجش گذارانده شده که پرانه جنی آغاز نکردیم.
ریواجدی نظرف مفتش دادستان نظامی ختلان: در دو ماه قبل حادثه اولی خودسوزی سرباز در واحد نظامی 87740 مستقر در ناحیه جامی به قید گرفته شد که در پی جراحات های سنگین در بیمارستان به هلاکت رسیده بود. اخیرا دادگاه نظامی ختلان افسر ارشد همین واحد نظامی وزارت دفاع دلشاد چوپانوف را تنها با اتهام بدون اجازه بیرون رفتن سرباز از حدود واحد نظامی به 6 ماه زندان محکوم کرد و مپیوندان سربازی کشته شده به حکم دادگاه مخالف بوده، قماندان واحد نظامی را در تحریک فرزندشان به خودسوزی متهم کردند. تحلیلگران محلی سر زدن یک بار دو حادثه سوی قصد به جان خود سربازان و این هم تنها در یک واحد نظامی را پیامدهای فشار روانی، مدوام تحت تحقیر و آزار جسمانی قرار گرفتن و به محنت اجباری جلب شدن سربازان و کمبود غذا در واحدهای نظامی عنوان میکنند. اما مقامات دوتستانی در این ارتباط نظری اندکی مخالف دارند. رواجدین نظرف مفتیشی دوستانی نظامی خطلان.
بسیار وقت سربازو نسبت چون از طرف همخدماتی که از اونها بسیار خدمت کردن مناسبت های غیر نامه دیده میشد. اگر سلطات نداشت شده طاقت نکرده دست به خودکشی میزد. خیلی حالت های بودن که با شرایط خدمت حربی نداشت شده گون طاقت کردن نمیتونستن. یکونه روی خلاصی را با روی خودکشی یا خودآویزی میبینن و یا در مکتب میونه تیار نیستن و در خونه بسیارش ارکه کلان شدگی ای جوانوی که این حالت رو دیدگی نیستن طاقت کردن نمیتونن برای و این یک بوری گران حساب میخورن روح میجوان که همین بوری گران خلاص شه.
با این همه مقامات دوستانی نیز اقرار میکنند که موارد تحریک دادن به خودکشی عسکران ارتش ملی در جنوب تاجیکستان در این اواخر زیاد با مشاهده رسیده و باعث نگرانی ها شده است. قانونگذاری تاجیکستان میگوید در صورت ثابت شدن گناه افرادی که در تحریک سربازان به خودسوزی متهم میشوند آنها را جزایی از 10 تا 12 سال زندان انتظار خواهد بود. اما طور میبینیم قماندانی که دوستانی او را در تحریک سربازی از واحد نظامی مستقر در ناحیه جامی متهم میکرد تنها به 6 ماه زندان محکوم شد و با گذشت نیم سال وی میتواند دوباره به کار پیشین خود در وزارت دفاع برگردد. ناصر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
دست به خودکشی زدن یک سرباز وزارت دفاع تاجیکستان در واحد نظامی مستقر در ناحیه جامی. شنوندگان گرامی، تو این جای مجله شامگاهی ما همچنین گزارش‌هایی داشتیم در باره حمایت سازمان ملل متحد از فرضیه تفلیس که میگفت هواپیمایش را در افغانستان در تاریخ 20 اپریل نیروهای روسیه سقوط دادند. 11 سال حکم زندان مدیر سابق کارخانه مرغ‌پروری ناحیه رودکی با مریخ رسیدن کشتی کیهانی آمریکا موسوم به فینیکس و انجمن ضد استفاده بمب‌های خوش ای در دوبلین یا دابلین.
حالا با هم نگاه می افکنیم با سرخط مطالبی که در نیمه دوم این ساعت مجله شامگاهی تقدیم شنونده عزیز خواهند شد.
علی لاریجانی بر می گردد. جناح اصولگرایان رقیب احتمالی پرزیدنت احمدی نژاد را نامزد به رئیسی مجلس شورای اسلامی پیشبری کرده است.
ضرب الاجل پرزیدنت نزدیک شد. آیا امام علی رحمون از وزیر انرژی و رئیس برق تاجیک خواهد پرسید که به خاطر رفع بحران کاری کردند یا خیر؟ همچنین در این برنامه
ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان با نماینده مرکزی رشد ولفنسون، انتصاب یک زاده شوراب اسفره با سمت کاتبی دولتی قرغیزستان.
به نشان اعتراض به معاش کم از کارخانه تیلاشویی زرافشان رفتن 10 کارگر و مشکلات برای ساکنان مرغاب به بار آورده تعیین و علامتگذاری مرز تاجیکستان با چین.
این همه در نیمه دوم این ساعت مجله شامگاهی، اما بعد از تقدیم یک ترانه خوب با صدای خوبی خوبی نگینه مولان قلوه. شنوندگان عزیزی مجله شامگاهی دوشنبه 26 می از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. شما را در این برنامه من مرزای سلیمپور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با اتفاق همکارم در استودیوی دوشنبگی همین رادیو عبدالقیوم قیومزاد همراهی میکنم. برنامه ما در موج کوتاه در محوره هاتبور و همچنین در شبکه جهانی اینترنت در نشانه www.azadi.org قابل دریافت و شنیدن است.
نیمه دومی این ساعتی مجله را با گزارش های بین المللی آغاز میکنیم. جناح وکیلان اصولگرای مجلس شورای اسلامی پارلمان ایران رهبر پیشین هیئت ایران در مذاکرات هسته‌ای علی لاریجانی را نامزد خود به سمت رئیس دوره هشتم مجلس انتخاب کرد. علی لاریجانی که در پی به مقام رئیس جمهوری نشستن محمود احمدی نژاد از مقام ریاست هیئت ایران در مذاکرات هسته‌ای کنار رفته بود، اکنون به حیث یک رقیب احتمالی احمدی نژاد در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری ارزیابی می شود. اما بازگشت لاریجانی به صحنه و آن هم در سمت رئیس مجلس حاکی از کدام تحولات در کارزار سیاسی ایران است؟ همکاری من در این برنامه میرزای سلیمپور این سوال را در گفتگوی با حسن جعفری خبرنگار رادیوی فردا و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مطرح کرده است.
هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی دیروز به پایان رسید. قرار بود که درست چند ساعت بعد فراکسیون اصولگرایان، یعنی نمایندگانی از جناح اصولگرایان که به دوره هشتم مجلس شورای اسلامی راه پیدا کرده بودند، دور هم جمع بشن و توافق بکنند برای ریاست مجلس هشتم. دو نفر نامزد شده بودند برای ریاست مجلس شورای اسلامی هشتم، آقای علی لاریجانی و آقای غلامعلی حداد عادل که پیش از این هم رئیس مجلس هفتم بودند. هر کدوم از اینا 15 دقیقه وقت داشتن که برنامه هاشون رو برای نمایندگان همفکرشون بگن و بعد رأی گیری به عمل بیاد، یکی از اون دو انتخاب بشن.
و رأی گیری با چی نتیجه پایان یافت؟
از بین 227 نماینده‌ای که از جناح اصولگرایان دور هم جمع شده بودند، نتیجه عجیبی به دست اومد. این نتیجه همه رو شگفت زده کرد. 169 نفر رأی دادند به آقای علی لاریجانی برای ریاست مجلس و فقط 50 نفر رأی دادند به آقای غلامعلی حداد عادل.
نفوذ این جناح اصولگرایان در هیئت نو پارلمان ایران در مجلس هشتم چقدر است؟
از 290 کرسی مجلس هشتم، حدود 220 کرسی به جناح اصولگرایان رسیده و فقط 70 کرسی باقی مونده به جناح اصلاح طلبان و نمایندگان مستقل رسیده. بنابراین رأی گیری جلسه دیروز بسیار رأی گیری مهمی بود و احتمال زیادی هست که علی لاریجانی در جلسه فردا که در مجلس شورای اسلامی رسما گشایش پیدا میکنه به انتخاب نهایی ریاست مجلس هشتم برسند.
اما انتخاب لاریجانی به سمت رئیس پارلمان با کدام معنی است و آیا برخورد این هیئت پارلمان با دولت محمود احمد نژاد چگونه خواهد شد در صورتی که علی لاریجانی از رقیبان محمود احمد نژاد هم از رقیبان احتمالی او در انتخابات سال آینده هم ارزیابی میشد؟
پیش از این گفته میشد که غلامعلی حداد عادل جزء موافقان دولت آقای احمدی نژاد هست و علی لاریجانی جزء مخالفان او هست. آقای علی لاریجانی هنگامی که مذاکره کننده هسته‌ای ایران بود نتونست با محمود احمدی نژاد همکاری بکنه و ناچار به استعفا شد. اما بعضی تحلیل‌های دیگر هم هست که میگن آقای علی لاریجانی در جلسه دیروز صرفاً به خاطر مخالفت با دولت نهم به ریاست مجلس شورای اسلامی هشتم دست پیدا نکرده. به هر روی، هر کدوم از تحلیل ها که درست باشه، احتمال زیاد هست که مجلس هشتم نظارت و کنترل بیشتری بر عملکرد دولت داشته باشه.
و انتخاب لاریجانی به سمت رئیس اگر انتخاب شد، آیا احتمال پیشبری نامزدی او در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری ایران رو چگونه میکند؟ قوی تر میکند یا کمتر؟
مهمترین چیزی که در رأی‌گیری دیروز چشم تحلیلگران را باز کرد، مسئله یک سال آینده انتخابات ریاست جمهوری دهم در جمهوری اسلامی هست. هر دوی این گزینه‌ها، یعنی چه غلامعلی حداد عادل و چه علی لاریجانی، از کسانی هستند که برای انتخاب شدن در ریاست جمهوری سال آینده شانس و بخت و اقبال دارند. بنابراین ممکنه به عقیده برخی از تحلیلگران علی لاریجانی به این دلیل به پیشوایی مجلس شورای اسلامی انتخاب شده که در کارنامه مدیریتی خودش رهبری مجلس رو تجربه کرده باشه و احتمال داره غلام علی حداد عادل رو به باور برخی از تحلیلگران به مدت یک سال فعلا او رو از کار کنار گذاشتن تا تجربه بیشتری برای انتخاب شدن در ریاست جمهوری کسب بکنه و از این دو نامزد همچنان یاد میشه که ممکنه به این انتخابات راه پیدا بکنند.
گفتگوی بود با خبرنگار رادیوی فردا حسن جعفری راجع به پیشبری نامزدی علی لاریجانی به سمت رئیس دورهی هشتمی مجلس شورای اسلامی و تأثیر این اقدام به شانس لاریجانی در صورت شرکتش در انتخابات سال آینده ریاست آن جمهوری.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500 آزادی در ستلیت یا موج های ماهواره ای
رادیوی آزادی در تلویزیون شما در ماهواره هاتبرد همچنین در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org در ادامه مجله شامگاهی دوشنبه 26 می برمیگردیم به مسائل تاجیکستان امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در جلسه جمع‌بسته سالانه 2007 با انتقاد شدید از فعالیت ناموافق وزیر انرژی و رئیس شرکت برق تاجیک با آنها برای اصلاح وضع 6 ماه مهلت داده بود. آقای رحمان تاکید کرده بود که در صورت بهبود نیافتن وضع هر دو را از مقام برکنار خواهد کرد. اما هرچند این مهلت نزدیک می شود و نیازهای مردم هم برآورده نشده است، با باور کارشناسان بعید است رهبرانی که نتوانستند برنامه هایشان را پیاده کنند برکنار شوند. جزئیات دیگری موضوع در گزارش همکارم رحمت کریمی دولت از شهر دوشنبه.
بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران تاجیک به این نظرند که مسئولین وزارت انرژی و شرکت برق تاجیک نخواهند توانست مسئولیتی بر عهده‌شان گذاشته در جهت برآوردن نیازهای مردم را در فرصت 6 ماه تعیین شده اجرا کنند و از سوی دیگر هم برکنار شدن از وظیفه مسئولین این نهادها را میگویند کارشناسان بعید است که تهدید کند. چرا؟ حاجی محمد عمروف تحلیلگر تاجیک میگوید برای اجرا شدن برنامه‌های تأمین اجتماعی و برای آنکه مسئولین بتوانند در این مدت سپارش‌های گرفته را اجرا کنند به سرمایه‌گذاری نیاز است. اما میگوید آقای عمروف از زمانی برگزاری جلسه سالانه حکومت تا کنون برای بخش انرژی سرمایه وارد نشده و سرمایه گذاری داخلی هم صورت نگرفته است. آقای عمروف گفت
تا امروز تاجیکستان با صاحب استان برق با سرمایه نامده است. قدم های ریالی تا امروز دیده نمی شود. تنها در همون وقت نظر مثبت داشته می توانم که اگر به واسطه در شکل گوناگون سرمایه به تاجیکستان وارد شود. اما تا امروز وارد شوی سرمایه را من نمیبینم. پیشروی وجود ندارد. یکم پیشروی وجود ندارد.
حاجی محمد عمروف تحلیلگر تاجیک و همین ترتیب طاهر عبدالجبار کارشناس دیگری تاجیک نیز به این باور است که مسئولین وزارت انرژی و شرکت برق تاجیک نمی توانند سپارش رئیس جمهور در این مدت عملی کنند و میگوید آقای عبدالجبار با این وجود وعده رئیس جمهور نیز در مورد برکناری آنها در صورت اجرا نشدن دستورها عملی نخواهد شد. چرا؟ طاهری عبدالجبار
برای آنکه این کار یک کس دو کس نیست، در این کار خیلی چیزها پیچیده است و اونا یک دیگر دست میگیرند. یعنی اگر چه رئیس دولت ممکن است اونا را تهدید بکنند که جزاتو میتن فلان بکنند فلان، ولی اگر این کار را اجرا هم نکنند در مدت پیش بینی شده، بازم اونا علایخ و یعنی حامی های دارند که اونا نگه میدارند.
طاهری عبدالجبار. اما برخی دیگر از کارشناسان معتقدند تهدید و هشدار مقامات نوع نظرفریبی را میماند و در گذشته ها نیز رئیس دولت مقام های مختلف را هشدار داده و برای اصلاح کار مهلت تعیین کرده بود که همچنان نه کار اصلاح شده و نه مسئولین از مقام هایشان برکنار شدند. سعید شریف تحلیلگری تاجیک
همین خیلی تاکید اگر در یک تنبوش علی مردم فکر بعد یک سال بعد چند وقت همین کار را کرد، لیکن این تاکیدی که حاضر کرده است نقطه نظر من برای اینا زمینه ندارن و هر یک شهروند پاکستان خوب میدونه که این تاکید باعث یک خودتفیدکنی همسان رهبر گویا چوروها اندیشیده است. لیکن در مسئله اون که بعدی که اجرا نشوند وای در عهدش و فطور میمونه وای رو برکنار میکنه یا که نه، به نظر من همین است که به فکرم نه.
سعید شریف تحلیلگری تاجیک. جمع هم به این نظرند که در صورت عوض شدن مسئولی نیز بعید است که در ساحه تامینات انرژی با توجه به مشکلات موجود پیشروی حاصل شود. اما این نکته مسلم است که مسئله تامین با نیروی برق هنوز هم در تاجیکستان مشکل باقی مانده است و با پایان یافتن تابستان بحران شدیدتری را پیش بینی می توان کرد. ولی تا فرصت اعلان نموده رئیس جمهور هم وقت چندان دیگر باقی نمانده است که ببینیم کی به وعده خود عمل خواهد کرد. وزیران در راه اصلاح وضع یا رئیس جمهور در راه برکناری مسئولین. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ناکامی مسئولان صحه انرژی و برق تاجیک در امر تامین مردم با نیروی برق و اکنون از بدخشان تعیین و علامت گذاری 500 کیلومتر مرز مشترک میان چین و تاجیکستان تا کنون به انجام نرسیده است. ساکنان ناحیه بلانکو و با چین هم مرز مرغوب اظهار نگرانی میکنند که با انجام یافتن جریان علامت گذاری یک قسمت بزرگ چراگاه ها و حتی برخی از دهات آنها به قلمرو دولت چین خواهد گذشت. دولت تاجیکستان بر اساس یک سازشنامه در اولی عصر جاری حدود 100 هزار کیلومتر مربع سرزمینش در کوهستان بدخشان را در اختیار چین گذاشت و با همین بحث مرزیش با آن کشور را خاتمه داد. با تفصیلات بیشتر موضوع همکارم میزا جلال شاه جمال از خارق گزارش میدهد.
ساکنان محل رنگولنای مرغوب تای نامه به مقامات نوعیه با اظهار نگرانی از محروم شوی چراگاه بر اثر مرزبندی بین تاجیکستان و چین خواستار به اختیارشان دادن چراگاه نو در دیگر مناطق نوعیه به کمک پولی برای بنیاد مواعی نو چرپونیشان گردیدند. ساکنان نوعیه بیان داشتند که به دنبال تعیین خط نو مرز از 42 درهی که آنها الحال در آنجا چارواهشان را پروا میکنند 37تاشان به چین تعلق میگیرد و این اولت با مشکلات اجتماعیشان میافزاید. رئیس نوعیه مرنبیک تویشتیف تایید کرد که در صورت مرزبندی زیاده از 5000 سر مول میده و نزدیک 2000 سر حیوان شاخدار کلون از چراگاه محروم میشود. وی گفت که اما مقامات نویه به ساکنان در دیگر مناطق نزدیک به محل رنگول و برای برخیشان طبق خواستهشان در مرزه چاشت به جای جدا میکند. اما سردبیر روزنامه نویوی سرقول سلطان پرمان افزار داشت که مرزه چاشت به برای پروای چرو مساعد است، اما بنابر دوری از مرکز برای امن و نقلی تا به حال کسی این مرزه را برای بود و باش اختیار نکرده است. با گفته ساکنان خطوط نو مرز از محل رنگول در برخی جای اتوبسی و در برخی دیگر تا 15 کیلومتر دور قرار خواهد گرفت. در همین حال مقصدبیک آیتک و مزگور فن گیاگرافی مکتب رنگولی زور داشت که بر اثر تعینات خط نو مرز همچنین برخی از موادین سنگ او و فلزات قیمت پاو به دست چین میگذارد. گیولوگ بگدولت بگدولتوف تایید نمود که با انجام مرزبندی یک قسمت کون طلوع رنگول در طرف چین میماند. کارشناسان امور گیولوگ میگویند که با چنین اولت نامعینی دچار شدن کون طلوع رسوبه رنگول شرکت سرمایه‌گذاران خارجی را که با کارکرد این کن مرغ زور کرده بودند تحت شعاع قرار میدهد. اما مسئولین مرزبانی در مرغوب از آن بانک اضطراب میزنند که به دنبال پایان فعالیت کمیسیون مشترک تاجیکستان و چینی عاید به تعیین خط مرز ساکنان رنگول سیمچوبهای 17 کیلومتر خط مرز را تخریب نمودند. اما مقامات نوعیه میگوید که در نتیجه کار فرماندهی آنها موفق شدند که ساکنان سیمچوبهای ربوده را به مرزبانان برگردانند. یادآور میشویم که 1000 کیلومتر مربعی حدود جمهوری واقع در پامیر شرقی در سال 2001 طبق یک معاهده بین رؤسای تاجیکستان و چین در پکین و به رضایت مجلس وکیلان خلق بدخشان به اختیار چین داده شد. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خروج.
نگرانی ساکنان ناحیه مرغاب ولایت بدخشان از جریان علامتگذاری مرز با چین.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و وقتی دوشنبه.
مجله بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی هر صبح از ساعت 6 تا 9 با وقت پایتخت تاجیکستان در موج کوتاه در محوره هاتبور و در شبکه جهانی اینترنت در نشانه www.ozodi.org org. و همو در ادامه مجله شانگوهی گزارشی داریم از بیشکک، پایتخت قرغیزستان. روز دوشنبه در حیات حکومت این کشور یک سلسله تغییرات کلیدی با وجود آمد. المیرا ابراهیم و رهبری جنای حزب حاکم آقژول در پارلمان، معاونی سروزیر و بخیتبک قلیف وزیر دفاع قرغیزستان تعیین شدند. پرزیدنت قرمانبک بوقیف وزیر پیشین دفاع اسماعیل اساقوف را دبیر شورای امنیت و نائب سابق سروزیر دوستبول نوروغلی را کاتب دولتی قرغیزستان تعیین کرد. دوستبول نوروغلی زاده شهر شوروبی ناحیه اسفره تاجیکستان است و به نظر کارشناسان او به حیث کاتب دولتی میتواند با پیدا کردن راه حل های تنش برخواسته بین اهالی قرغیز و تاجیک در روستاهای مرزی ناحیه اسفره و ولایت بودکان مساعدت کند. از بیشکک همکاری ما میرسرار فرغانی.
در حال نامه کاتبی نوی دولتی قرغیزستان آمده است که وی سال 1948 در شهر شوراب جمهوری تاجیکستان واقع در شمال این کشور تولد شده است و ملتش قرغیز می باشد. آقای نور اغلی رشته تاریخ دانشگاه دولتی قرغیزستان را ختم کرده سالهای دراز مقامهای مختلف دولتی را بر عهده داشته است. همچنین از سال 2000 تا سال 2005 دپوتای پارلمان نیز انتخاب شده است. دوستپول نور اغلی تا تعییناتش به مقام نایب نخست وزیر، وزیر آموزش و پرورش، علم و سیاست جوانان قرغیزستان را نیز انجام داده است. دوستپول نور اغلی دکتر علم تاریخ می باشد و راجع به تاریخ، موقع جغرافی و اقتصاد قرغیزستان بیش از 150 مقاله علمی و 8 رساله تحقیقاتی نوشته است. دوستعلی احسان‌علیف، سخنگوی ریاست جمهور قرغیزستان به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت: با مقام کاتب دولتی تعیین شدن دوستپول نور اغلی فقط به صفتهای کسبی وی مربوطند. کاتب دولتی از طرف پرزیدنت تعیین می شود و او به مسائل سر و کار دارد که سیاست داخله و بیرونه کشورش را ارزیابی می کنند. اما در همین حال کارشناسان مسائل سیاسی چنین می شمارند که به مقام کاتب دولتی قرغیزستان پذیرفته شدن دوستپول نور اغلی به سبب نخواهد بود. در این اواخر در میان دو کشور همجوار قرغیزستان و تاجیکستان بعضی تنش های مرزی ارضی وجود نمود. گفته می شود دوستپول نور اغلی در حل این تنش ها نقش مؤثر خواهد بازید. کارشناسان می گویند تنش های مرزی میان قرغیزستان و تاجیکستان حتی در ملاقات رئیسان جمهور دو کشور همجوار به دایره بحث کشیده شد. گذشته از این چند پیش دبیران شورای امنیت تاجیکستان و قرغیزستان در شهر اسفره پیرامون حل این مشکلات نیز بحث کردند. با تاکید کارشناسان ماجرای آب و خودسرانه از خود کردن زمین‌های نزد مرز قرغیزستان از طرف شهروندان تاجیکستان از مسئله‌های مبرم ارزیابی خواهند شد که در زودترین فرصت باید از میان برداشته شوند. باید تذکر داد که مقام کاتب دولتی در فضای کشورهای آسیای مرکزی فقط در قرغیزستان و قزاقستان وجود دارد. ناگفته نماند که روز دوشنبه پرزیدنت باقیف وزیر دفاع کشورش اسماعیل اساقوف را از وظیفه‌اش سبکدوش نمود و او را دبیر شورای امنیت تعیین کرد. رئیس جمهور قرغیزستان بخیتبک قلیف را وزیر دفاع کشورش تعیین نمود. همچنین پرزیدنت به جای دوستپول نور اغلی المیرا ابراهیموف را نائب نخست وزیر تعیین کرد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
تغییرات در هیئت حکومتی قرغیزستان. و برمیگردیم به تاجیکستان. گروه از متخصصان ساحه برق کارخانه تولید طلای زرافشان در ناحیه پنجکند ترک کار کرده اند. به گفته متخصصان ساحه بعد از آن که یک شرکت چینایی سهمیه های متعلق به شرکت بریتانیایی در این کارخانه را صاحب شد، برخورد به کارمندان محلی تغییر یافت، زیرا مسئولان این شرکت چینایی همواره از مزد معاش آنها کم میکرده اند. قبلاً با علت کاهش یافتن معاش برخی از کارمندان محلی کارگاه زرشویی این کارخانه نیز ترک کار کرده بودند. تفصیلات بیشتری موضوع در مطلب از شاهین روشن همکاری ما در شهری پنجکند.
مشکل عبدالغفور در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از خریداری 75% سهمیه کارخانه استخراج طلا از جانب شرکت چینایی زیجین ماینینگ، نارسایی اشیاء خام و کاهش یافتن استخراج طلا عامل به مراتب و پایان رفتن نقشه های استحصالی در کارخانه شده است. و این حالت افسود و باعث کاهش دادن معاش کارگران از جانب شرکت چینایی و ماموریت کارخانه گردید. به تایید همین منبع بیش از 300 نفر کارگران کان جلو کارخانه استخراج طلا به نشان اعتراض از گرفتن معاش خیش دست کشیدند و یک گروه برقچیان که متخصصان خوب و سابقه دار بودند و علت کاهش یافتن معاششان ترک پیشه نمودند. زیرا میگوید آقای خوشدل رجه کاری در کان جیلاب 11 ساعت را تشکیل می‌دهد، ولی ماموریت کارخانه و کارگران از روی ریجی 8 ساعت کاری مزد کار مقرر نموده است. عبدالشریف روزیپوف یک تن از کارگران کارخانه که ترک کار نموده است میگوید بنابر آنکه معاش آنها را کاهش دادند، کارگران مجبور شدند که کارخانه را ترک نمایند. در همین حال آید پاسخ گرفتن به این قضیه به رهبریت کارخانه مشترک تاجیکستان و چین مراجعه نمودیم، ولی آنها از سر مسئله خودداری نمودند. این در حال است که نظر به گفته کارمندان و کارگران کارخانه استخراج طلای ناحیه پنجکن، سر از سال جاری تا به امروز حدود 400 نفر کارگران بنابر به مراتب کاهش دادن معاششان از جانب شرکت چینایی سیجی ماینی ترک کارخانه نمودند. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
اعتراض یک گروه کارمندان محلی به شیوه رهبری سهامداران چینایی کارخانه زرشویی زرافشان. در ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با یوهانس لین مدیر اجرایی مرکز ولفینسون آید بر رشد، مسائل جاری و دورنمای همکاری تاجیکستان با بانک جهانی و مرکز نام برده موردی بررسی قرار گرفت. در این ملاقات استراتژی نوی همکاری تاجیکستان و کشورهای کمک رسان نیز مطرح شده، کمک به تاجیکستان در بخش‌های انرژی، نقلیات، کشاورزی و مساعدت به تامین امنیت آذوقه از سمت‌های اساسی همکاری با این مرکز عنوان شده است. یوهانس لین آزادی بیشتری فرمرهای تاجیک در امر انتخاب نوی زراعت را یک عامل مهمی حل بحران غذا نامید. توماس ولفینسون و یوهانس لین رهبران پیشین بانک جهانی بودند. محض در دوران ریاست آنها روابط آن نهاد مالی با دوشنبه صورت گسترده کسب کرده بود. گزارش همکاری ما اسلم مومنزاد از دوشنبه.
یوهانس لین مدیر اجرایی مرکز ولفینسون آید بروشت در جمع خبرنگاران گفت با امام‌علی رحمان مشکلات اقتصادی تاجیکستان و راه های حل آن را مورد بحث قرار داده است. آقای لین گفت فعلا تاجیکستان در وضع سنگین اقتصادی قرار دارد و به کمک سازمان های بین المللی و کشورهای دانار نیازمند است و او را رئیس جمهور تاجیکستان جهت کمک در حل مشکلات عمده تاجیکستان به خصوص برای حل مشکلات ساحات انرژی و امنیت غذایی دعوت کرده است. و افزود مرکز ولفینسون برای تهیه و تطبیق برنامه تازه همکاری تاجیکستان و کشورهای مدد رسان به این کشور کمک میکند. او میگوید از من همچون از یک کارشناس مستقل خواهش کردند که برای تهیه برنامه تازه همکاری تاجیکستان و کشورهای کمک رسان کار کنم. ملاقات یوهانس لین با رئیس جمهور تاجیکستان در حال است که به قول کارشناسان اخیراً مناسبت این کشور با صندوق بین المللی پول در پی آشکار شدن موردهای ارائه اطلاعات دروغ‌آمیز حکومت تاجیکستان به این سازمان برای دریافت مبلغ سرد شده است و بانک‌های بین المللی از قبیل بانک جهانی و بانک آسیایی رشد برخی از برنامه‌هایشان را در تاجیکستان محدود کرده اند. آقای لین با اشاره به این موضوع گفت تلاش خواهد کرد مناسبت تاجیکستان را با این مؤسسات مالی دوباره گرم سازد. و افزود با چندی از سابق همکارانش که در بانک جهانی فعالیت میکنند مسائل همکاری با تاجیکستان را مورد گفتگو قرار داده است و آنها گفتند آماده همکاری با تاجیکستان هستند. آقای لین گفت بانک جهانی برنامه مخصوصی را جهت کمک به کشورهایی که به آنها بحران غذا تهدید میکند تهیه نموده است و او امیدوار است با رفع بی‌اعتمادی بانک ها و سازمان های بین المللی مالی بانک جهانی به تاجیکستان نیز کمک خواهد کرد و بحران غذا را تاجیکستان به آسانی پس سر می کند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی و در همین جا می رسیم به پایان ساعت اولی مجله شانگوهی دوشنبه 26 می.
برنامه های ما را تا یک ساعت دیگر نشر تازه خبرها و دو مجله آینده‌ساز و چشم‌انداز ادامه می دهند. با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بمانید.
خودم اینجا و یارم دشتی پایان، دلم پر غصه و هم چشم گیریان. خودم اینجا و یارم دشتی پایان، دلم پر غصه و هم چشم گیریان. بکی گویم غمی دل را ندانم، که دل تشنه نمانه در بیابان. در دل حوث بود، حوث عشق تو بود، در دل حوث